بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت برادران بزرگوار. بحثمون رو در مورد حجیت خبر واحد بر اساس آیاتی که گفته شده دلالت بر این معنا میکنه رو ادامه میدیم. آیه بعدی که برای حجیت خبر واحد بیان شده و عده استدلال کردن که این آیه دلالت میکنه، آیه فسألوا اهل الذکر، آیه سوال از اهل ذکر. آیه اینه که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید برید از اهل ذکر بپرسید. خب حالا باز طبق روال آیات گذشته این آیه رو هم جناب شیخ خودش رو مورد بررسی قرار نمیده، که الان خدمتون که عرض کنم مراد آیه و ظهور آیه چیه، ذکر اینجا یعنی چی و اهل ذکر یعنی چی، بعد بریم سوال بپرسیم ازشون تو چه موضوعاتی سوال بپرسیم، چون فرموده است اگر نمیدونید برید سوال بپرسید. مطلقا اهل ذکر یعنی یه قشری هن در جامعه و در هر این کنتم لا تعلمون علوم مختلف هر کدوم اهل ذکری داره، ما بریم ازشون بپرسیم، یا نه ذکر رو مثل سایر معانی ذکر که در قرآن آمده به اون معنا بگیریم، یعنی ذکر معنای یاد بگیریم، بعد معناش بشه اهل ذکر یعنی اونهایی که اهل یاد خدا هستند، بعد بریم از اونها بپرسیم، بعد به قرینه اهل ذکر معلوم میشه که مثلا مباحث مربوط به معارف دین رو اینجا مد نظر داره، یا اینکه نه سیاق آیه رو ببینیم و بر معنای دیگری هم کنیم. خب جناب شیخ وارد اینها نمیشن، هرچند در خدمتون که عرض کنم اشکالاتی که میخوان بیان کنن نکاتی رو میگن، یک مقدار آیه واضح تر میشه، اما خب این عرض کردیم قبلا هم فرق میکنه با اینکه ما بدون توجه به اینکه الان از این آیه چه استفاده ای میخوایم کنیم، یا اینکه خدمتتون عرض کنم چه استفاده ای شده، ما چه اشکالی میخوایم بکنیم، در مقام اشکال کردن چه نکته ای رو میخوایم بگیم، خدمتتون که عرض کنم خب این متفاوت میکنه بحث رو. حالا اگر انشاءالله فرصت شد هم آیه کتمان رو و هم همین آیه ذکر رو، سوال از اهل ذکر رو از المیزان میخونیم، مثل آیه نفر و آیه نبأ رو که سابقا خوندیم. استدلالی که به این آیه شده این شکله که آیه میفرماد که برید از اهل ذکر بپرسید. خب یک مرحله اینجا یه وجوبی گردن ما میاد، سوال از اهل ذکر، وجوب سوال. خب وجوب سوال در نتیجهش چی میشه؟ خب یعنی این که واجبه که اون شخص پاسخ بده به ما دیگه، وقتی بر من واجبه که از اون برم سوال بپرسم، اونم واجب طبق همون مدلای قبلی که می اومدیم واجبه که جواب بده به من، وقتی که واجبه که اون جواب بده به من واجب میشه که من جوابی که اون میده رو قبول کنم، پس از وجوب سوال ما وجوب قبول رو میفهمیم. و باز اینجا آیه مطلقه دیگه، گفته برید بپرسید و اونم جواب میده، ما هم باید جوابش رو قبول کنیم، مطلق هم گفته، چه حالا علمساز باشد چه جعلساز نباشد. خب این تا اینجاش چه ربطی به بحث ما داره که خبر واحده؟ ما که اونجا نمیریم از راوی سوال بپرسیم، نه ما میخوایم الان بریم راوی تو کتابش چیزی نوشته، خودش هم دیگه تشریف نداره، ما میخوایم بریم اون چیزی که راوی توی کتابش نوشته رو استفاده کنیم، یا نمیخوایم حتی سوال بپرسیم، آیا این منحصر به سواله یا اینکه اگر اون خودش مطلبی رو هم گفت یا جایی نوشت اون رو هم در بر میگیره که ما بیشتر از این مواجهیم. یعنی لزوما نمیخوایم بریم سوال بپرسیم، آیا مقید به سوال پرسیدن ما یا نه. مستدل میگه که نه، معلومه که این نیست، معلومه به این که دلیل این که ما میخوایم بریم سوال بپرسیم حجیت قول اونه و سوال ما موضوعیتی نداره. یعنی این نیست که چون ما باید از اون بریم سوال بپرسیم، چون واجب شده از سوال بپرسیم قولش حجت شده، یعنی سوال پرسیدن مدخلیت داشته باشه. نه، سوال پرسیدن مدخلیت نداره. اون شخص یعنی اون اهل ذکر اینطوریه که حرفش حجته، حالا شما برو ازش بپرس تو مطلبی رو بهت بگی. وقتی که سوال مدخلیت نداشت و حرف اون اهل ذکر حجیت داره، اگر خودش هم یک مطلبی گفت حجیت داره. لذا در محل بحث ما چی میشه؟ اگر اون راوی خودش بیاد یه مطلبی رو به ما بگه، باز مصداق این آیه قرار میگیره. یعنی لازم نیست حتما ما بریم از راوی بپرسیم که حضرت چی گفت، بعد او جواب به ما بده تا حجت بشه. نه، خودش هم اگر بیاد بگه حضرت فلان مطلب رو گفت، خب حرفش مورد قبول هست. پس توی این آیه الان مفروض اینه که برای اینکه بر محل بحث ما صدق کنه، اولا راوی مصداق اهل ذکره، لذا باید بریم ازش بپرسیم و وقتی جواب میده قولش حجت به ما، باید قبول کنیم. این قبول کردن ما هم مطلق آیه، قیدی توش نداره. و خدمتتون که عرض کنم راوی هم اهل ذکر حساب میشه و سوال هم که موضوعیتی نداره. پس اگر راوی یک مطلبی رو بیاد بیان کنه و ظنی هم باشه، علم ساز هم نباشه، حجت میشه. این استدلال به این آیه است. استدلال رو بخونم و جوابش هم بخونم. و من جملت الآیات التي استدل بها بعض المعاصرین قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب واضحه دیگه. بناءً على ان وجوب از خب چجور استدلال شده؟ ان وجوب از سؤال یستلزم وجوب قبول الجواب. این که واجب است ما سؤال کنیم، بعد میخوایم اون جواب بده دیگه، اونم جواب میده و واجبه برش که جواب بده با استدلالهای قبلی، چون غایت این سؤال پرسیدن ما اینه که اون جواب بده به ما، اونم واجبه که جواب بده. در مقابل وقتی که اون واجب میشه جواب بده، خب ما هم واجبه که قبول کنیم. والا این که ما بریم سوال بپرسیم اونم جواب داد بعد نخواهیم قبول کنیم، خب این اصلا رفت و برگشتش لغو میشه. و الا لغا وجوب السؤال، وجوب سوال اصلا لغو میشه. بریم سوالی بپرسیم بعد اون که جواب داد نخواهیم عمل کنیم، مثل اینکه بریم دکتر تشخیص بده یه نسخه هم بنویسه بعد نریم عمل کنیم، این لغو رفتن میشه دکتر دیگه. اینم همین شکلی. و اذا وجب قبول الجواب، وجب، حالا اینجا میخوایم بگیم سوال مدخلیت نداره که همه اون بحثامون رو درست کنیم. و اذا وجب قبول الجواب، وجب قبول و کل ما یسه و ان یسأل عن و یقع جوابا له. وقتی که قبول جواب واجب شد، قبول هر چیزی که صلاحیت داره که از اون سوال پرسیده بشه، یعنی لازم نیست حتما سوال پرسیده بشه، هر چیزی که میشه اون در پاسخ به یک سوالی قرار بگیره، یعنی ازش سوال بشه و در یقع و جوابن لاون سوال و جواب برای اون سوال واقع بشه. یعنی هر چیزی صلاحیت این داره که ما بپرسیم و اون جواب بده ما. لازم نیست حتما ما، خدمتتون عرض کنم، سوال به فعلیت برسه و جواب بدیم و اون جواب بده. نه، هر چیزی هم که میتونست برای ما سوال پیش بیاد و اون بتونه به ما جواب بده، حالا اون خودش ابتداعاً جواب بده، خب اون هم توی اینجا حساب میشه. چرا؟ لأن خصوصیت المسبوقیت به سوال اینکه اون جواب مسبوق به سوال باشه، یعنی حرفی که اون اهل ذکر میخواد بگه خصوصیت مسبوقیت به سوال، اینکه اون مطلبی رو که اون میخواد بگه در چه صورت واجب قبول کنیم، اینکه یه سوالی قبلش پرسیده شده باشه، این خصوصیت لا دخل فیه قطعا، چون قطعا دخلی نداره، و چون دخلی نداره لذا اگه خودش ابتداعا هم بگه مورد پذیرش باید قرار بگیره. حالا که اینطور شد، فاذا سئل الراوی، پرسیده بشود از راوی، کدوم چه نوع راوی؟ الذی هو من اهل العلم. حالا ببین اهل ذکر شد اهل علم، راوی هم راوی اهل علم محل بحثه. اما حالا اینا جلوتر معلوم تر میشه، چون همین الانش بخوایم بگیم خب مشکل پیش میاد که الان اهل علم یعنی چی؟ آیا مطلق این که یک روایتی رو از حضرت میدونه اهل علمه یا نه؟ توی اون موضوع اون روایتی که از حضرت میدونه، مثلا روایت فقیه از حضرت میدونه، خودش هم باید فقیه باشه، کدوم محله بحث؟ بعد اینکه اهل ذکر رو چجوری بردیم کردیمش اهل علم، این هم خودش محله بحثه. حالا فاذا سئل الراوی الذی هو من اهل العلم، سوال بشود راوی که اهل علمه، از چی بپرسیم ازش؟ اما سمعه عن الامام فی خصوص الواقعه، در خصوص یه موردی از حضرت چیزی شنیده، حالا ما بریم از اون راوی سوال بپرسیم، بعد راوی چجور جواب بده ما؟ فعجاب به انی سمعته یقول کذا، جواب بده که من از حضرت شنیدم که اینجوری فرمود، وجب القبول به حکم الآیه. خب این دیگه صریح آیه است، ما سوال پرسیدیم اونم جواب داده و ما هم باید قبول کنیم. ف حالا که این هست، ما هم گفتیم سوال خصوصیتی نداره، فیجب و قبول و قولهی ابتداعا، اگه ابتداعا هم بگه واجب قبول کنیم. چجوری بگه؟ بگه خودشتن شروع کنه، همینطور ما دیدیمش، سلام علیک، حالت خوبه، چطوری؟ ایشون میگه که انی سمعت الامام علیه السلام یقول کذا، شنیدم ازت اینطوری گفت، ولی اینکه ما سوال هم نپرسیدیم. حالا چرا اینطوره؟ لانه حجیت قوله هو الذی اوجب السؤال عنه، اوجب السؤال عنه، چون حجیت قولش اصلا چیزی بود که واجب کرد که ما از اون سوال بپرسیم، چون قولش حجت بود، حرفش حجت بود. خب وقتی حرفش حجته، حالا چه سوال بپرسیم چه نپرسیم؟ لا ان وجوب السؤال اوجب قبول قوله، نه اینکه سوال بود، یعنی چون ما سوال پرسیدیم واجب شد که قبول حرفش رو قبول کنیم، نه، چون حرفش حجته واجب شد که قبول کنیم. وقتی حرفش حجته، حالا چه سوال ما بپرسیم چه سوال نپرسیم؟ کما لا یخفا. خب وارد اشکالات بشیم، این رو هم شیخ قبول نمی کنند این آیه رو. اشکال اول اینه که اصلا این آیه مربوط به بحث ما نیست و از این آیه نمیشه بحث روایت و راوی و بحث ظنی و اینها رو فهمید. چرا؟ چون اگه شما بخوای به سیاق آیه نگاه کنی و اینکه آیه در مورد چی اومده و اینها، این آیه در مورد علمای اهل کتابه و در مورد مباحث مربوط به نبوت و اینهاست. خب اینها توش علم دخیله، بعد خیلی از همون بحثایی که قبلا گفتیم خارج از بحث ما میشه، یعنی بحث روایت و اینها نیست. اگر هم حالا همین دیگر بخونیم بعد دیگه دومش بخونیم. و یرد علیه اولا ان الاستدلال ان کان به ظاهر الآیه، یعنی همین ظاهر آیه رو بخوایم ببینیم و فظاهرها به مقتضی السیاق، یعنی سیاق رو لحاظ کنیم با توجه به اون ظاهرش چی میشه؟ فظاهرها ارادت و علماء اهل کتاب، منظور از اهل ذکر علماء اهل کتاب، کما عن ابن عباس و مجاهد و الحسن و قتاده فان المذکور فی صورت نحل. خب حالا از کجا سیاق رو فهمیدیم؟ سیاق. شما ببینید سوره نحل چیه؟ و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. خب ما قبل از تو هم یه سری داره مخاطب پیامبره صلی الله علیه و آله، خدای متعال به پیامبر میفرماد که ما قبل از تو هم یه سری مردانی رو فرستادیم که وحی میکردیم به اونها. یعنی این که الان داریم به تو وحی میکنیم چیز جدیدی نیست، قبلا هم پیامبرانی بودن. خب حالا فسألو اهل الذکر، بعد مسلمان به بقیه مؤمنین میگه که خب برید بپرسید، ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر، بینات و زبری که ما در سایر کتب الهی آوردیم، اگر اونها رو علم ندارید و نمیدونید که ما قبلا هم پیامبرانی داشتیم و به اونها وحی کردیم، برید بپرسید. خب برید بپرسید، ببرن کی بپرسن؟ از علما اهل کتاب بپرسن در مورد پیامبران گذشته. و فی صورت الانبیا و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید از اونها بپرسید. خب از این معلومه که برید بپرسید، از کیا برن دارن بپرسن؟ از علمای اهل یهود بپرسن. خیلی خب، پس این دیگه ربطی به بحث روایت و راوی و اینها نداره، این از جهت ظاهر آیه به مقتضای سیاقش. اما اگر به این ظاهرش هم نخواستیم نگاه کنیم، یعنی ظاهر آیه رو بخواهیم ببینیم اینه، اما اگر بریم چی؟ تأویل آیه رو ببینیم، مصداق اتم این، حالا به هر معنای تأویل رو بگیریم که حالا اینجا رو میتونید برید المیزان نگاه کنید و بیان مصادیقی که اهل بیت گفتن برای این اهل ذکر، اونا اگر نگاه کنیم اونا هم گفتن که مراد از اهل ذکر اهل بیتن. خب اگرم اهل بیت شد، خب اهل بیت که حرفشون علم سازه، هم حرف از خودشون نمیخوان از جایی روایت کنن، هم حرفشون علم سازه قطعه، لذا باز به درد بحث ما نمیخوره. و انکانه ما قطع نظر عن سیاق، نخواهیم سیاق رو در نظر بگیریم چون سیاق رو ببینیم اصلا اهل بیت در نمیاد از توش، اما حالا این نگاه نگیریم، ففیه انه ورد فی الاخبار المستفیزه، توی اخبار متعدده ما داریم که ان اهل الذکر هم الائمه علیهم السلام و قد عقد فی اصول الکافی بابا لذلک، در کتاب اصول کافی هم اصلا بابی برای این اومده که اهل ذکر ائمه، و ارسله فی المجمع علی علیه السلام، در مجمع هم یه روایتی رو آورده است از امیرالمومنین، البته روایت مرسله سند نداره ولی اونجا هم همین رو گفته. خب پس ما هم در کافی هم در مجمع روایتی داریم که میگن اهل بیتن. خب پس وقتی این طوری شد آیه از محل بحث ما خارج میشه حقیقتا، به خاطر هم اینکه بحث روایت نیست، نقل از کسی نیست، هم اینکه علم سازه. حالا شیخ یه تو پرانتز بحث دیگه هم انجام میده که چی؟ که این روایاتی که ما داریم، بعضی ها گفتن که این روایات مشکل دارن لذا نمیتونیم بگیم که روایت داریم که اهل ذکر منظور اهل بیتن، این مطلب رو نمیتونیم اثبات کنیم چون روایاتی که برای مطلب اومده روایاتش مشکل دارن. شیخ میفرماد و رد بعض و مشایخنا هذه الاخبار به ضعف سند، بعضی از بزرگان اومدن گفته این روایات رو رد کردن. چطور هم رد کردن؟ گفتن سندشون ضعیفه. خب
وجه ضعف سند چیه؟ بناءً علی اشتراک بعض روات وی بعضها. توی بعضی از این روایات که نگاه کنیم، که حالا دیگه فرصت نمیشه، یه وقتی حالا میتونیم روایاتشو بیاریم و راویاشو ببینیم، نگاه کنیم، بعضی از روات مشترکن. اشتراک یعنی چی؟ اشتراک یعنی که مثلا ما یه محمد ابن عیسی داریم، خب ایشون یه اسم مشترک لفظیه، اما دو تا راوی با این اسم داریم. بعد اینطوری گاهی که خدمت شما که عرض کنم، اون دو نفر که بر فرض اسمشون محمد ابن عیساست، هر این دو نفر یکیشون مثلا خدمتون که عرض کنم ضعیفه، یکیشون ثقه است. خب وقتی که مشترک بشه، مشترک لفظی بشه و توی یک روایتی، و ما قرینه ای هم نداریم که تشخیص بدیم که این محمد ابن عیسایی که اینجاست کدوم از اونهاست، اگه اون دو نفری که مشترک لفظی اسمشون هر دوتاشون ضعیف باشن، خب وقتی توی روایت بیاد میفهمیم ضعیفه. اگر هر دوتاشون ثقه باشن میفهمیم که ثقه است و مشکلی پیش نمیاد. اما مشکل اونجاییه که یکیشون ثقه است و یکیشون ضعیفه، بعد وقتی که اسمش توی روایتی میاد و نمیتونیم تشخیص بدیم که توی این روایت کدوم یکی از این دو نفر منظور هست، روایت سندش دچار مشکل میشه. لذا شیخ میفرماد بناءً علی اشتراک بعض روات، بعضی از راوی ها مشترک لفظی هن الان تو اینها، فی بعضها، فی بعض هذه الاخبار، تو بعضی از اینها سندش دچار اشتراک هست. و ضعف بعض ها فی الباقی، یعنی ضعف بعض روات فی الباقی، یعنی فرض کنیم ما 6 تا روایت داریم، تو 3 تاش اینطوریه که مسئله اشتراک وجود داره، تو 3 تاش اینطوریه که، اینا که میگم مثال عرض میکنم جهت اینکه واضح تر بشه، تو 3 تای دیگرش اینه که رواتش ضعیفن. پس بناءً علی اشتراک بعض الروات فی بعض الاخبار و ضعف بعض الروات فی الباقی الاخبار. خب و فیه نظران، شیخ میگه که این بحث این که من این بحث این که این روایات ضعیفن رو من قبول ندارم. چرا؟ لأن روایتین منها صحیحتان، چون دوتا از این روایات صحیح هست به نظر من و مشکلی هم نداره. کدوم هاست؟ و هما روایت محمد ابن مسلم و الوشا، این دوتا روایت که این دو نفر راویشونن، اینا صحیحن، مشکل ندارن. فلاحت میتونید برید نگاه کنید. خب و روایت ابی بکر، یعنی اون دوتا که صحیحه شد، و روایت ابی بکر الحضرمی، روایتی هم که ابی بکر حضرمی نقل کرده، حسنتون او موثقتون، یا حسنه است یا موثقه است، حالا بنابر اختلاف نظری که توی روایت وجود داره، باز مورد اعتماده میشه. پس 3 تاش درسته. نعم 3 روایات اخر منها، 3 تا روایات دیگه شون، لا تخلو من ضعفن، اونا رو بله قبول دارم که ضعف وجود داره، اما ولا تقده قطعا، از این 6 تا 3 تاش درسته، 3 تاش مشکل داره. اینکه 3 تاش مشکل داشته باشه دلیل بر این نمیشه که اصل اون مطلب رو دیگه نتونیم بگیم. یعنی این 3 تایی که ضعف دارن، اون 3 تایی که معتبرن و میشه ازشون استفاده کرد و که خراب نمیکنن. در نتیجه ما 3 تا روایت داریم که میتونیم بر این مطلب که اهل ذکر که توی این آیه اومده مراد اهل بیت هستن میتونیم استفاده کنیم. خیلی خوب، الحمدلله. یه نکته ای بگم اینجا، ولا تقده و قطعا که اینجا اومده توی نظر اساتید و حواشی هم ببینیم، 2 تا تفسیر میشه براش گفت. یکی همین بود که من عرض کردم، که یکی اینطوری ما بگیم که این ولا تقده و قطعا یعنی چی، اینطوری توضیحش میدیم که ما 3 تا روایت صحیحه داریم، 3 تا روایت داریم که ضعیفن، اما
این سه تا روایت ضعیف، یعنی ولا تقده و این ثلاث روایاتی که ضعیف هستن، به اصل این مطلب و به اون سه تا روایتی که مشکلی ندارن، یعنی اینها به اونها اشکالی وارد نمی کنن، لذا سرجم مطلب سه تا روایت معتبر دست ما میمونه که میتونیم بر اساس اونها بگیم که بر اساس روایات مراد از اهل ذکر اهل بیت علیهم السلام هستن. این یه تفسیره. تفسیر دوم چیه؟ اینطوری بگیم که ثلاث روایات اخر لا تخلو من ضعف، یعنی ضعف دارن، ولا تقده قطعا، اما این ضعفی که توی این سه تا روایت دومی وجود داره مشکلی پیش نمیاره. یعنی چی؟ یعنی این که این ضعفی که در این سه تا وجود داره عیب نداره، ما همین سه تا رو هم میتونیم استفاده کنیم. یعنی نظر شریف شیخ اینه که ولو این که ضعف سندی در این سه تا روایت وجود داره، اما این ضعف اشکالی به روایت ها وارد نمی کنه، به همین سه تای دوم ها. اون موقع در واقع شیخ میخواد بگه من 6 تا روایت دارم که 6 تاش معتبره، 2 تاش صحیح هست، یکیش حسن است، 3 تاش ولو این که ضعف دارن اما اشکال نداره اون ضعف توش، باز میشه ازشون استفاده کرد که من 6 تا اون موقع روایت معتبر دارم. اون موقع این سوال پیش میاد که چطور با وجود این که ضعف در این روایات وجود داره، جناب شیخ میفرماد که این ضعف اشکال نداره و من میتونم ازش استفاده کنم. آیا شیخ میخواد بگه که چون دو تا روایت صحیحه و یک حسنه یا موثقه ای دارم اونها میتونه ضعف سند این ضعف سند اینها رو جبران کنه و اینها معتبر بشن، یا اینکه اصلا مبنای اعتبار سند نزد شیخ چیز دیگری است که با ضعف سند مشکلی در اعتبار روایت پیش نمیاد؟ این لوازم و سوالاتی هستند که نسبت به تفسیر دوم پیش میاد. این تفسیر دوم رو اگر بگیم باید در ذهنمون باشه تا ببینیم حالا سرجم بحث خبر واحد و در بحث‌های آینده و در بحث تعادل تراجی جای مختلفی که با روایات می‌خوایم کار کنیم، ببینیم سایر مبانی شیخ رو، ببینیم که قرائن دیگه چی در میاد. پس این عبارت ولا تقده و قطعا رو دو جور تفسیر کردیم که در تفسیر مدل اول اینطور شد که شیخ می‌فرماد این سه تا روایتی که ضعف توشونن بذاریم کنار، اما مشکلی پیش نمیاد، ما سه تا روایت دیگه داریم. یا نه اینطوری بگیم که جناب شیخ میفرماد درسته که اینها ضعف توشونه، اما ضعفشون مشکلی در اعتبار همین سه تا روایت روایت دوم ایجاد نمیکنه، در نهایت من 6 تا روایت دارم، 6 تاش هم معتبر میدونم، ولو این که نوع اعتبارشون فرق میکنه، یکیش صحیح هست، یکیش حسن، دو تاش صحیح هست، یکیش حسن است، سه تا دیگه‌ش هم ضعف هم توش وجود داره، اما بالاخره 6 تا معتبر دارن. خیلی خوب، اینم نکته بود که در مورد این عبارت وجود داشت. خب پس اشکال اول رو جناب شیخ فرمود که اصلا مراد از اهل ذکر ربطی به بحث روایت و اینها نداره، و اینکه در هر دوتاش چه بالایی باشه، بحث نبوت و مباحث اعتقادی هست، علم میخواد، پایینم باشه حرف اهل بیت که علم سازه، پس اصلا به درد بحث ما نمیخوره. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم اینه که ببینید وقتی که به شما میگن که اگر فلان مطلب رو نمیدونی برو از یک کس دیگه ای بپرس، این به این معنا نیست که میخوایم شما رو متعبد کنیم به اون حرف، به حرف اون شخص، و بگیم که هرچی اون گفت بپذیر، نه، بلکه چیه؟ ما میبینیم که اون شخص یه چیزی بلده،
یک علمی داره به این مسئله، و شما که الان علم نداری برو از اون شخص بپرس تا علم به دست بیاری. نه به معنای این که میخواییم تعبدی درست بکنیم نسبت به اون شخص و برو ازش بپرس هر چی گفت همون درسته، ولو اینکه ندونی که داره حرف صحیح میزنه یا نه. نه اصلا اینطوری نمیخواییم بگیم. لذا اگر رفتیم از یکی سوال پرسیدیم سوال قرائنی فهمیدیم که اصلا حرفش معلوم نیست حرف درستی باشه، خب بهش عمل نمی کنیم. اما اگر بخوایم بگیم شارع داره تعبد ایجاد میکنه، خب هر چی گفت باید قبول کنه. لذا اشکال اینه. این اشکال شبیه اشکال دوم آیه نفره که اونجا بحث تفقه بود و انذار، اینجا هم همینه. سوال که میخوایم بپرسیم، این سوال پرسیدنه و جواب اون طریقی است برای اینکه ما به علمی که اون شخص داره برسیم، نه اینکه میخوایم یک تعبدی نسبت به حرف اون شخص ایجاد بکنیم. و ثانیاً ان ظاهر من وجوب سوال عند عدم العلم، اینکه شارع فرموده است که واجب است سوال بپرسید جایی که علم ندارید، ان ظاهر وجوب و تحصیل العلم، این که میگه علم نداری برو بپرس یعنی واجبه که علم تحصیل کنی در واقع. لا وجوب و سؤال للعمل بالجواب تعبدن، نه اینکه سؤال بپرسی بعد میخوای بری تعبدن و جوابش عمل کنی، نه اینطوری نیست. کما یقال فی العرف سل ان کنت جاهلا، یورو بپرس اگر بلد نیستی، و بپرس یعنی برو علم یاد بگیر. این وجوب و سؤال للعمل بالجواب تعبدن، این عمل به جواب تعبدن کاریه که ما میخواییم تو روایت انجام بدیم. لذا جناب شیخ میخواد بگه که این آیه به درد بحث ما که توی روایت نمیخوره. ما تو روایت میخواییم یک تعبدی نسبت به حرف راوی به دست بیاریم و بگیم حرف راوی رو ما متعبدیم، ولو این که میدونیم گاهی هم احتمال عدم مطابق با واقع وجود داره. اونجا دنبال اینیم، اما این آیه اون مطلب رو به ما نمیدهد. خب شیخ معید هم داریم، بله، یعیده ان الایه واردتون فی اصول دین و علامات نبی صلی الله علیه و آله التي لا یؤخذ فیها بالتعبد اجماعا. توی این مباحث این نیست که الان برو از علمای یهود بپرس هر چی اونا گفتن تعبد کن، نه، میخوایم بریم دنبال علم و تحصیل علم، لذا میخوایم بریم از اونها سوال بپرسیم. خیلی خوب، پس با این وجه دوم هم آیه به درد ما، یعنی اشکال کردیم به آیه و گفتیم آیه مربوط به بحث تحصیل علمه، اما ما توی بحث حجیت خبر واحد میخواییم بریم حرف راوی رو بخونیم، میخواییم یه چیزی رو حجت کنیم که همونطور که ظنی هم هست حجت بشه، نه اینکه بریم تحصیل علم کنیم. خیلی خوب، اشکال سومی هم هست که انشالله جلسه آینده میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.